امیرالمومنین صلوات الله علیه خودشون در نهج البلاغه میفرمایند که حیواناتی که شاخ دارند خیال میکنند خدای اونها هم شاخ داره. حد معرفت ما همین است، همین مفاهیمی است که درک میکنیم و از مصادیق ممکنات و مخلوقات اینا را اخذ کردیم. اون حد معرفتی که باید پیدا کنیم امکان نداره پیدا کنیم، چون تا انسان چیزی را نچشد و نبیند و نیابد مفهوم صحیحی از اون نمیتونه داشته باشه، با یک مفاهیم مبهمی بهش اشاره میکنیم. معرفت واقعی اون وقتی پیدا میشه که آدم یک شمه‌ای از اون حقیقت را یافته باشه. فرض فرمید اگر نوری را ببینیم ما میتونیم بگیم این نور یک درجه ایست هزار برابرش، تا اونجایی که ذهنمون وسعت داشته باشه بر مراتبش بیافزاییم میلیون ها برابر. اما اگر اصلا نوری ندیده باشیم چی میتونیم بگیم چند برابرش؟ اون حقایقی که انبیا و اولیای عظام مخصوصاً انوار مقدسه چهار به معصوم سلامت الله علیه اجمعین بهش رسیدند، اونا چیزایی نیست که ما بتونیم با این مفاهیمی که بلد هستیم به اونها اشاره کنیم. اونا یه حقایقی است خیلی فراتر از اون چه ما فکر کنیم و بیندیشیم، ولی خب به اندازه فهم خودمون باید تلاش کنیم هرچه بیشتر مفاهیمی دقیقتر و روشنتر و نزدیکتر به واقع پیدا کنیم. و بهترین راهش اینه که از خودشون یاد بگیریم، ببینیم خودشون چی گفتن همونها رو بگیم. کما اینکه بهترین راه برای معرفی اوصاف الهی این است که از کلمات خود خدای متعال و انبیا و اولیا از اونها یاد بگیریم که خدا رو چگونه باید توصیف کرد، و الا با فهم خودمون چی میتونیم بگیم. در انتخاب الفاظ عام هم عاجز خواهیم بود. باری کافیست در این باره که با اظهار عجز خودمون قصور خودمون را بیان کنیم و بفهمیم که مطلب خیلی فراتر از اون چیزاییست که ما فکر میکنیم. در این زمینه آیات و روایات و مطالب بزرگان و اینها خیلی زیاد از همه شما شنیدید و نمیخوام من با تکرار مکرراتی که میدونید وقتتون رو بگیرم. اون چه فکر میکنم تذکرش مفید هست این است که ما توجه پیدا کنیم به اینکه این وجود مقدس چه نعمت بزرگی برای ماست. خود او چه داشته و چه در مقامی هست اون عقل ما نمیرسه، اما فکر کنیم که برای ما چه برکاتی داشتید، برکاتی که تنزلاتش را و ظهوراتش را میتونیم لمس کنیم بشناسیم. کما اینکه بهترین راه برای امثال ماها در مورد نعمت شناختن خدا هم اینه که نعمتهای خدا را بشناسیم و از اون راه توجه به منعم پیدا کنیم. اینجا هم خوب بیندیشیم که وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه برای ما انسانها چه برکاتی داشت. بعضی مطلب هست که نور این چهار معصوم در یک نشأه‌ای که نمیدونیم یعنی چی، نورش رو هم نمیدونیم یعنی چی، وساطت در تمام برکات داره. باران به برکت اونها نازل میشه، رحمت‌های الهی به برکت اونها به خلایق میرسه، بلکه فیض وجود به برکت اونها به موجودات میرسه. اینها هم درست نمیفهمی. فلاسفه چیزایی گفتند و در حد خودشون هم تلاشی کردن، تلاششون هم مشکوره، اما باز حقیقتش رو نمیفهمیم. یعنی چه نور ائمه وساطت داره؟ یعنی چی نمیفهمیم. در روایات حتی اهل تسنن هم هست که خدای متعال از نور عظمت خودش نور پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین را آفرید و همه برکات عالم از اون نور خلق شد. این هم خیلی درست نمی‌فهمیم. همین اندازه اعتراف کنیم که یک حقیقتی هست و یک وساطتی اونا دارن که ما نمی‌فهمیم. بیاییم تا اون حدی که یه مقدار می‌فهمیم صحبت. می‌دونیم که بالاترین نعمت‌هایی که خدای متعال به انسان‌ها از آغاز خلقت بشر تا کنون داده، نعمت وجود اسلام و دین حق و راه صحیح به سوی اوست. اون نعمتی که همه ما و میلیون ها میلیارد ها انسان هایی که تا روز قیامت بیان و از این نعمت استفاده کنند و به سعادت برسند. اگه این نعمت نمی بود، انسان ها در ضلالت و گمراهی غرق می بودند. این مطلب باز در نهج البلاغه از سخنان خود امیرالمومنین صلوات الله علیه مکرر بیان شد. و البته این اولین فضل این نعمت مال وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله است. اما اگر به حسب ظاهر وجود امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نبود، آیا این نعمت پایدار در این عالم میموند و به ما میرسید یا نه؟ یه وقت صحبت قدرت خداست و از اسباب غیبی، و البته قدرت خدا نامتناهی است. اما روی اسباب ظاهری اگر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه نبود، دعوت اسلام در همون آغاز خاموش میشد. چند تا جنگ هایی که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد، اینا رو به خاطر بیارید. اگر حضور امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در اون جنگ ها نبود، ببینید چه میشد. یکیش را در روز خندق بود که وقتی امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با عمرو بن عبدالله مواجه شد، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود قد برز الایمان كله للكفر كله، کل ایمان با کل کفر روبرو شد. لحظه سرنوشت سازی. اگر علی پیروز بشه ایمان پیروز شده، اگر علی شکست بخوره کفر پیروز شده. قد برز الایمان كله للکفر کله. اگر وجود امیرالمومنین در اون جنگ نبود، چه سرنوشتی برای اسلام و مسلمین بود؟ شکست قطعی. از کدام به حسب اسباب ظاهری، بلا خدا میتونست از راه دیگری هم. پس هم رواج اسلام در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و هم بعد از وفات اون حضرت، اگه وجود مقدس امیرالمؤمنین نبود، چقدر از حقایق اسلام باقی میموند. وجود ایشون و برکات ایشون و تعالیم ایشون بود و این همه انحرافات پیدا شد. اگر نبود چه میشه؟ خود ایشون فرمود اسلام اونچنان وارونه شده مثل پوستینی که از پشت بپوشن. همون زمانی که خود امیرالمومنین بود اینجور توصیف میکرد، اونچنان حقایق زیر و رو شده و منحرف شده و حقایق را عوضی و وارونه جلوه دادن مثل پوستینی که پشت رو بپوشن. در خود نهج البلاغه باز ببینید چقدر درباره تحریفاتی که در همون زمان تحریفات معنوی نسبت به اسلام شده بود، امیرالمؤمنین ناله میکنه. هنوز چقدر از ظهور اسلام گذشته بود؟ در همون وقت چقدر از تحریف قرآن، یعنی تحریف معناش، تأویلات غلط، تفسیرهای برعی می نالید که چگونه دارن اسلام رو منحرف می کنن، حقایق داره عوض می شه. با اون تدبیرها، با اون خوندالها که دست از خلافت کشید تا اینکه بتونه حقایق دین را حفظ کنه، صرف نظر کرد از ادعای خلافت برای اینکه بتونه اصول و معارف اسلام را حفظ کنه. اینها از بین نره. پس بقای اسلام بدون شک مرهون تعالیم اهل بیت و در رأس اونا امیرالمومنین صلوات الله علیه است. یعنی اگه من و شما و پدران ما و اولاد ما از جهنم نجات پیدا کنیم انشاءالله، یک قطره ای از برکات وجود علی است. ببین چه دریاد. خدا این نعمت را به انسانها عطا فرمود تا اینکه وسیله ای برای نجات اونها از گمراهی ها و هدایت اونها به سوی کمالات و سعادت ها باشه. این یه نکته در مقام ثبوت این برکات را وجود امیرالمومنین صلوات الله علیه برای انسانها در طول تاریخ داشته و خواهد داشت. نکته دوم اینکه معرفت ما نسبت به امیرالمومنین چه نعمت بزرگی است. ایشون در زمان خودش، در همون بلاد اسلامی که به برکت فداکاری‌های او مسلمان شده بودند و از نور اسلام بهره‌مند شده بودند، چند فرسخ دورتر از محل حکومت او، مردم میگفتند علی کافره، علی نماز نمیخونه. بین کوفه تا دمشق چقدر راه بود؟ فاصله کوفه تا دمشق کمتر از فاصله مدینه تا کوفه است. در زمان حکومت خودش مردمی که به برکت فداکاری های او مسلمان شده بودن، در اثر تبلیغات سو باور نمی کردن که علی نماز بخونه. وقتی گفتن علی را در محراب کشتن، در مسجد در حال نماز، گفتن مگه علی نماز میخونه؟ صد سال نگذشته بود، 50 سال نگذشته بود، در زمان حیات خود علی مسلمان ها اینجور فکر میکردن، نه کفار. حالا بعد از 1400 سال، ما صدها و هزارها فرسخ دور از زادگاه علی، خدا به ما عنایت فرموده که علی را میشناسیم، البته به اندازه معرفت خودمون دیگه. این چه نعمت بزرگ. پروردگارا تو را به مقام امیرالمؤمنین صلوات الله علیه قسم میدیم دلها را ما را از انحراف محفوظ بدار، ارتباط ما را با اهل بیت مستحکم بفرما، دست ما را از دامان اونها در دنیا و آخرت کوتاه نفرما، اسلام و مسلمین را عزیز بفرما، مقام معظم رهبری سایشون مستدام بدار، همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، ما را به وظایفمون آشنا و در انجام اونها موفق بدار. صلی علی محمد و آله الطاهرین.
Oh, shall we ask البحر بر ز خلق خوش مصطفی شمی.
برنامه مکارم خوبان رو حدود 20 دقیقه از شبکه سراسری معارف شنیدید و استفاده کردیم در برنامه از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. 5:15 صبح چهارشنبه است، 19 شهریور ماه و روز پر از نور و برکت 17 ربیع الاول، سال روز ولادت با سعادت رسول رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و آقای امام جعفر صادق علیه السلام که انشاءالله مبارک باشه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام با معرفی رسول اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان الگوی کامل می‌فرمایند که پیروی از رفتار رسول اکرم و الگوگیری از آن حضرت برای شما کافی است. از رسول رحمت پیروی کنید، زیرا راه و رسمش سرمشق کسی است که بخواهد از او تأسی جوید، انتصابی عالی برای کسی است که بخواهد به او منتسب گردد و محبوب ترین بندگان نزد خداوند کسی است که از پیامبرش پیروی کند و قدم در جای پایش گذارد. ممنونم از توجهتون به برنامه‌های رادیو معارف در بخش سوم که از ساعت 10 شب گذشته آغاز شده و تا 6 صبح ادامه داره. گاه طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 5:46 است. همکاران من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی، هماهنگ پخش‌های شارخ نظری و من رضا هدایت فر که با شما هم سخن و هم کلام بودم. دو برنامه دیگه تا انتها تقدیم حضورتون میکنیم. ابتدا فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی و 5:45 پایان بخش برنامه های ما تنفس صبح خواهد بود. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتون و صبح شما بخیر باشه.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعداء مجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث دیگری از امام حسن عسکری سلام الله علیه داریم، 4 جمله پرمعناست. فرمود: اورع الناس من وقف عند الشبهه و اعبد الناس من اقام علی الفرائض، ازهد الناس من ترک الحرام، اشد الناس اجتهادن من ترک الذنوب. 4 مفهومه که هر 4 مفهوم از نظر ما مهمه. یکی مفهوم ورعه، ورع بالاترین مقام تقواست. یکی عبادت، یکی زهد، یکی اجتهاد در اطاعت الله. این چهار مفهوم. و ما میخوام به والاترین این مفاهیم چهارگانه برسیم. امام حسن عسکری سلام الله علیه راه رسیدن به بالاترین مقام این مفاهیم چهارگانه مطلوب راهش رو به ما نشون داده. میگه اما با ورعترین و با تقواترین انسانها کسانی هستند که اندشبهه توقف کنند، یعنی سراغ مشتبهات نرن. احتمال میدیم این مال حرام نریم، این مقام حرام نریم، این مجلس مجلس آلوده ایست نریم. چرا آدم وقتی از شبهات دوری کنه گرفتار حرام نمیشه، اما وقتی رفت سراغ شبهات یواش یواش حرام در نظرش کم ارزش، کم اهمیت میشه، آلوده میشه. همونی که در روایات آمده محارم الله محارم الله من الله. حرام حما داره، حما اون منطقه ممنوع است. شما الان اگر برید به طرف مرز مملکت نمیزنن به نقطه مرزی، در غیر جاهای معین برسید، از مقداری جلوتر نمیذارن به مرز نزدیک بشید. چرا؟ چون به مرز نزدیک شدید اون وقت مرز میرید. اینو میگن حما، قرقگاه، منطقه ممنوعه. شبهات منطقه ممنوع است. فرمود نرید تو منطقه ممنوع، میفتید اونور. بنابراین همه مخصوصا اهل علم قناعت نکنن که از محرمات اجتناب کنن، از شبهات هم ما باید اجتناب کنیم. چیزی که مشکوکه شاید حرام باشه، شاید آلوده باشه، شاید خلاف رضای امام زمان باشه، بپریزیم و سرمشقی بشیم برای دیگران که از شبهات هم بپریزن. با تقوا ترین انسان ها کسی است که از شبهات بپریزه، نه فقط از حرام، اون که وظیفه همه است. بس دنجا مفصل بگذرم. و اما عابدترین مردم عبادت، فرمود کسی است که اعبد الناس من اقام علی فرائض. شما واجبات اگر انجام بدی عابدترین مردمید. خیال نکنی عبادت فقط نماز و روزه است، واجبات، از واجبات امر به معروف و نهی از منکرم هست. امر به معروف هم بکن، نهی از منکر هم بکن، ارشاد جاهل هم بکن، تنبیه غافل هم بکن، تا عابدترین مردم باش. و اما زاهدترین مردم کیه؟ زهد از مفاهیمی است که مطلوبه. زهد به معنی بیگانگی از دنیا نیست، اسیر نبودن در چنگال دنیاست، نه بیگانگی. ممکن انسان مثل سلیمان دارای اون حشمت باشه، اما وابست و پیوست و اسیر و عبد نباش نسبت به اون، آزاد باشه، حاضر باش به موقع همش هم بده. اینو میگن زاهد. فرمود زاهدترین مردم کسی است که حرامو ترک کنه، این میشه زاهد. حلال منافات با زهد نداره، حرامی که منافات داره. و اما اشد الناس اجتهادن کیه؟ کی از همه محکمتر جدیتر در اطاعت خداست؟ کسی که ترک الذنوب، گناهانو ترک کنه، دروغ نگه، تهمت نزنه، غیبت نکنه، مال حرام نخوره، مردم به جان هم نندازه، شایعات پخش نکنه، رشوه نگیره، احتکار نکنه، کم پروشی نکنه، محرمات رو ترک کردی، اشد الناس اجتهادن هستید. ببینید در چهار جمله برنامه کامل زندگی اسلامی بیان شد. کلمات معصومین اینطور، کلمات قصارشون هر کدام یه کتابه، هر کدام یه دفتره، هر کدام یه برنامه جامعه. امیدواریم انشاءالله الرحمن بتوانیم به این دستورات انسانساز که مایه سعادت، هم خودمون اول عمل بکنیم، هم سعی کنیم دیگران رو هم به سوی اون دعوت کنیم. وظیفه ما اول عمل کردن، بعد دیگران رو دعوت کردن. مولای ما امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود مردم، من اگر چیزی به شما میگم عمل کنید، قبلا خودم عمل میکنم. لا احثكم على طاعت الا اسبقكم الیها، و اگر چیزی رو نهی میکنم اول خودم ترک میکنم. ولا انهاكم عن معصیت الا اترکها قبلکم، نهی نمی کنم مگر اینکه قبلا خودم ترک کنم. ذنوب شامل میشه، ترک اطاعت رو هم شامل میشه. محرمات، محرمات ظاهرش همون چیزهاییست که به عنوان اولی حرامه، اما ذنب شامل ترک واجبم میشه. مسئله هفت رو بخوانیم. لا یختص طواف النساء، مسئله هفت از مسائل مربوط به اعمال مکه بعد از مینا. مرحوم امام قدس سره می فرماید لا یختص طواف النساء بالرجال. این که میگن طواف النساء، خیال نکنید فقط مردا باید به جا بیارن، زنا هم باید به جا بیارن. بعد اشاره به پنج گروه میکنن، ول یا ام النساء شامل نساء میشه، ول خنسا، ول خسی، و طفل الممیز. این چهار تا شد، نساء و خنسا و خسی و طفل ممیز. حالا این عبارت امام خالی از یه تشویشی نیست، من میخونم ببینید. فلو ترکه و واحد منهم، این واحد منهم، این ضمیر منهم به کی برمیگرده؟ به هر چهارتا. لم یحل له النساء، زن برش حلال نمیشه. خب این چهارتا یکی زن بود دیگه، بله، زن بعدش حلال نمیشه، بله. لم یحل لهن نساء،